همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امروز موضوع اصلی برنامه سعادت آباد بحث مالیات در بودجه سال 1401 است و همین حالا میخوایم گفتگویی رو داشته باشیم با نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره موضوع مالیات در بودجه سال آینده. جناب آقای محمد خدابخش همراه ما هستن. سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای خدابخش. از زمانی که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، بعضی از کارشناسان اقتصادی معتقدند با حذف ارز 4200 تومانی و اون طرف قوانین مالیاتی که در بودجه در نظر گرفته شده، احتمال افزایش قیمت‌ها در سال 1401 احتمال قریب الوقوعی هست. شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تایید می‌کنید نظر این دوستان رو؟
عرض خدمت شما، در ارتباط با بودجه 1401 و ارز 4200 تومانی، کالاهایی که مشمول دریافت این ارز بودن، دارو که ارزش در جای خودش خواهد بود در سال 1401، گندم هم به همین شکل، بنابراین افزایش قیمت قاعدتاً برای اینها منتفی خواهد بود.
البته یه تبصره باید اینجا ایجاد بکنیم که هنوز هیچی نشده و به سال 1401 و قانون بودجه جدید نرسیدیم، دارو گرون شده در کشورمون. حالا
نه، اصلا دارو گرون شده ارزش نداره، چون هر دارو کماکان داره پرداخت میشه و در سال 1401 هم تداوم خواهد داشت.
خب در مورد مالیاتش چطور؟
در رابطه با مالیات، خب ببینید، افزایش درآمدهای مالیاتی به این معنی نیست افرادی که دارن مالیات پرداخت میکنن مالیات بیشتری از اینا گرفته بشن. به هیچ وجه به این شکل نیست. ما اگر ترکیب منابع بودجه عمومی کشور رو نگاه بکنیم بر اساس پیشنهادی که دولت داده به مجلس،
بله،
بخشی از درآمدها که مربوط به همون مالیات و درآمدهای گمرکی هست 664000 میلیارد تومانه. 664000 میلیارد تومان و این رشدش نسبت به سال قبل خب رشد خوبی بوده، رشد قابل توجهی هست، ولی این به این معنی نیست که از افراد مالیات بیشتری گرفته بشه. ما
به چه معنیه پس؟
ببینید، ما الان در حال حاضر اقتصادمون از 100 درصدش 40 درصدش معافیت مالیاتی داره، خب که اینا اصلا مالیات پرداخت نمی کنن. خب 40 درصد اقتصاد ما جاهای زیادی داریم که فرار مالیاتی هست و مالیات پرداخت نمی کنن. خب اگر که یک مقدار زمانی مالیات افزایش پیدا کرد، به معنی نیست که مالیاتی اونایی که مالیات پرداخت کردن مالیاتشون داره افزایش پیدا کنه. شاید به معنی این باشه که پایه جدید مالیاتی داره تعریف میشه. عرض خدمت شما، احکامی که ما قبلا داشتیم در بودجه 1400، خب دولت آقای روحانی خب اجرای بعضی از احکام اعتقاد شاید نداشت یا از ارادی وجود نداشت که این احکام رو به خوبی اجرا بکنه. مثلا برای همین خانه های گران قیمت، ماشین های لوکس، خدمت شما که عرض شود، اهتمامی وجود نداشت که خب اگر که این در واقع به خوبی اجرا بشه، منابعی که بالاخره پیشنهاد میشه یک رقمی برای این گذاشته بشه که افزایش داشته باشه نسبت به سال قبلی که عمل کرد نداشته، خب اینجا شاید افزایش درآمد مالیاتی هستی بدون اینکه بالاخره به اونایی که مالیات پرداخت میکردن در واقع فشاری هست، اونایی که مشارکت ندارن در پرداخت مالیات در تامین هزینه عمومی کشور، در واقع اونا هم باید مشارکت داشته باشن. ببینید، درآمدهای مالیاتی مطمئن‌ترین و قابل اعتبارترین درآمدی کشور هست.
این در شکی نیست،
در هر جای دنیا اینا که درآمدی پایدار هست.
بله،
خب بایستی اعتبارات هزینه‌ای از این طریق تأمین بشه.
درست.
حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه های اجتناب ناپذیر، هزینه چراغی که روشنه که شما الان دارید تو استودیو دارید در واقع برنامه دارید اجرا میکنید، اینا هزینه اجتناب ناپذیره که ماهیانه باید پرداخت بشه، سالیانه باید پرداخت بشه. خب اینا درآمدهای باید متکی باشه به درآمدهای پایدار کشور. درآمدهای پایدار هم همین درآمد مالیاتی است.
شکی بر این نیست.
خب اینو باید افزایش پیدا بکنه. اینم باید افزایش پیدا بکنه.
خب این افزایشه. ببینید الان بحث اینه که آقای خدابخشی
ببینید و عرض بکنم خدمت شما بر اساس هدف گذاریایی هم که در برنامه توسعه کشور انجام شده در سال 2400 میبایستی تراز عملیاتی بودجه به صفر میرسید. تراز عملیاتی بودجه یعنی تفاضل درآمدهای مالیاتی از اعتبارات هزینه‌ای.
خوب.
این الان در حال حاضر برای سال 1401 که دولت محترم پیشنهاد داده الان منش 300 هزار میلیارد تومنه.
خب
یعنی ما 300 هزار میلیارد تومن دیگه کم داریم برای اینکه از این همون در واقع بتونیم تامین بکنیم، بتونیم جبران کنیم. خب اینو ناگزیریم بریم سراغ سایر درآمدهای کشور، سایر منابع. یعنی چی؟ یعنی بریم سراغ نفت خام و میانات گازی و فروش اوراق مالی
است،
اسناد خزانه و اینجور اوراقی که در واقع چند سال اخیر باب شد و یک بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی کشور رو تشکیل میداده. خب این بایستی این منوی 300 هزار میلیارد تومان که الان برای سال 1401 این باید در برای سال 1400 به صفر میرسید. به صفر که نرسیده بود شد منوی 464 هزار میلیارد تومان. یعنی
بله
خب فاصله زیادی گرفته بود تراز عملیاتی بودجه نسبت به سالهای قبل از اون. خب روند مطلوبی نبود. خب الان یک مقدار این در واقع فاصله داره کمتر میشه، یعنی تراز عملیاتی بودجه داره بهبود پیدا میکنه، به خاطر همین در واقع اون
منابعی
که پیشنهاد شده برای بحث مالیات و گمرک اینها.
بله آقای خدابخشی ببینید نکته
خب
که بوده
ببینید یه بخش دیگه
منم کاش که بتونم سوال بپرسم خدمت.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم آقای خدابخشی ببینید نکته که الان وجود داره این فرمایشات شما کاملا درسته، یعنی ما سال هاست که داریم میگیم باید درآمدهای پایدار در کشورمون داشته باشیم، سال هاست که داریم میگیم که باید بتونیم به صورت عادلانه مالیات دریافت بکنیم از مردم، اما یه بخش اجرا هست که هنوز خیلی ها دربارش اطلاعاتی ندارن. ببینید اونهایی که درباره این وضعیت مالیاتی سال 1401 ابراز نگرانی میکنن معتقدند که با وضع این مدل شرایط مالیاتی در کشور ما عملا داریم فشار بیشتری رو به مردم وارد میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه مستقیم از حقوق مردم مالیات رو دریافت نکنیم، اما خدماتی که مردم میگیرن به واسطه اون مالیاتی که باید خدمات دهنده بده افزایش قیمت پیدا میکنه و این اتفاق در بازار میتونه که افزایش قیمت داشته باشه. این از یک سو. از سوی دیگه همین کارشناسا معتقدن که وقتی که ما داریم همزمان درآمدهای کشور از نفت رو هم افزایش میدیم، چطور پس دنبال این هستیم که هم در واقع نفت بیشتری بفروشیم پول بیشتری به دست بیاریم، از این ورم داریم مالیات رو وضعیتش رو تغییر میدیم؟
ما نفت رو داریم میفروشیم، میانات گازی رو داریم میفروشیم، البته به بهترین شکلش اینه که در واقع تبدیل کنیم به فراورده و بفروشیم، ولی چه تضمینی وجود داره که با ما 20 سال آینده بتونیم نفت بفروشیم؟ چه تضمینی وجود داره که انرژی جدید جایگزین نشه؟ نفت یک سرمایه است. بهترین اینه که ما این سرمایه رو بیاریم تبدیل کنیم به یک سرمایه دیگری، بیاریم تبدیلش کنیم به زیرساخت، تبدیل کنیم به ریل راهن، جاده بسازیم، از شبت که تبدیل کنیم به یک سرمایه دیگری که هم این نفت استفاده بکنه و هم نفت‌های بعدی بمونه و برای اونا استفاده بکنه.
این روی کاغذ و در کلام خیلی خوب هست. خیلی از نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، خیلی از مسئولان قوه مجریه در دوره‌های متفاوت این حرف رو زدن، ولی ما انقدر شنیدیم و اجرا نشد که دیگه شاید برامون غیر قابل باور شده رسیدن به این مقصودی که شما دارید ازش صحبت.
ما ببینید الان یک کاری هم در کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات داریم نهایی میکنیم که سالانه طرحهایی که در واقع مهمه برای کشور، طرحهای زیربنایی رو اینا رو بیایم اجرا بکنیم و ما به ازای اون طرحها رو در واقع بیایم با تعاصر نفت خام و معدنات گازی بیایم در واقع پرداخت بکنیم. یک کاری که داریم انجام میدیم که بالاخره حالا علاوه بر اون منابعی که میاد تو بودجه ما به این سمت هم بریم. خب خود شما انتظار دارید که در سالهای اخیر به خاطر تحریم ها فروش این منابع نفتی به حداقل میزان خودش در سالهای قبل رسیده. خب بنابراین وقتی که منابع به حداقل میرسه، بنابراین نمیشه دیگه اون طرحی که در واقع بایستی با سرعت بیشتری اجرا میشد این طرح رو بیایم اجرا بکنیم. خود شما میدونید یه بخشی محدودیت وجود داشته. البته بایستی ما از سالها قبل تدبیر میکردیم که وابستگی بودجه رو، وابستگی در واقع اعتبارات هزینه‌ای به بودجه کشور رو به نفت خام به صفر میرسوندیم. در واقع همون فهمی یعنی که همون تراز عملیاتی بودجه باید صفر میشد. خب نشد. که این بارا مقام معظم رهبری هم تاکید داشتن که اصلاح ساختاری در بودجه بایستی انجام بپذیره. خب باید به این سمت رفت. باید در واقع این وابستگی به نفت رو ما به صفر برسونیم که اگر نفتی هم به فروش رسوندیم بیاریم صرف ایجاد زیرساخت کنیم.
حالا قبول دارم ولی من اون بخش اول جمله این وسط یه ذره مغفول میمونه آقای خدابخشی. بحث اینه که ما در شرایطی که داریم یک همچین تغییر عمده ای رو ایجاد میکنیم، آیا حواسمون به این هست که مردم توی یه جریانی از طرف در حقیقت خدمات دهنده ها با افزایش قیمت مواجه نشن به خاطر همین مالیاتی که ما به اونها داریم وارد میکنیم؟
بالاخره هزینه انجام خدمت تحت تاثیر تورم خواهد.
آره هزینه انجام خدمت رو، ولی مردم که نباید از جیبشون بپردازن. ما باید حقوق مردم را به همون نسبت افزایش بدیم و اونور توقع داشته باشیم که مردم هم مشارکت بکنن. ما نمیتونیم افزایش سالانه حقوق کارمندا رو کاهش بدیم بعد از اون طرف بگیم که خب حالا ارز 4200 تومانی رو از بعضی از کالاها برمی‌داریم، طبیعتاً گرونی لاجرم اتفاق میفته. این نکته‌ایه که همکاران شما در مجلس شورای اسلامی بارها و بارها گفتن، توی گفتگو با خود من در سعادت آباد هم چند نفرشون تاکید کردن به اینه که آقا دیگه نمیشه کاری کرد دیگه، در سال 1401 بالاخره این گرونیه وجود داره. بله این گرونیه به وجود میاد ولی از جیب مردم. بعد ما اون طرف ورودی پول مردم رو چیکار کردیم؟ هیچی.
ببینید گرونیه وجود داره، خب به هر صورت اگر محدودیتی هست برای همه باید باشه. یعنی این بودجه عمومی کشور متعلق به همه مردمه، فقط به متعلق به کارکنان دولت و دستگاه اجرایی و قوه مقننه و قضاییه و اینا نیست.
خب
همه مردم توقع دارن که بالاخره در بودجه کشور که زندگی اونا تحت تاثیر این بودجه قرار میگیره، برای اونا هم یه فکری بشه، بالاخره برای اونا هم تدبیر بشه. همه توقع دارن.
خب
بالاخره شما میفرمایید حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم افزایش پیدا کنه. خب قاعدتا باید به همین اتفاق هم بیفته و تا الان هم دولت تلاش کرده. خود شما استعدار دارید در یک دو سال قبل حقوق کارکنان دولت افزایش خیلی زیادی داشت.
آره ولی بازم متناسب با تورم اون سال نبود دیگه.
اعتقاد دارن که متناسب با تورم نبود و گروه مختلف توقعاتی دارن میگن که
نه بحث توقع نیست آقای خدابخشی، بحث اینه که ما داریم یه سری قانون در مجلس میذاریم که این قانونا به تبعش در حقیقت هزینه زندگی افزایش پیدا میکنه و این هزینه زندگی
رو باید با هم ببینیم.
آره قبول دارم، من میگم این هزینه زندگی برای کدوم بخش یعنی برای کدوم بخش آسیب بیشتری داره.
ببین من به عنوان نماینده یا همکار من هم نماینده کارکنان دولت هستیم، هم نماینده زنان سرپرست خانوار، هم نماینده کشاورزان.
خدا خیرتون بده، باید هم همینطور باشه.
زنانی هستیم که در بعضی از شهرهای کشور دارن کارگری ساختمانی میکنن. همه رو باید ببینیم. خب
بله
محدودیت وجود داره، این محدودیت بیشتر از این اجازه نمیده که افزایش پیدا بکنه.
من میدونم نمیدونم، شاید من نمیتونم منظورمو بهتون برسونم آقای خدابخشی. من دارم میگم آقا ما داریم هی سفره مردم رو کوچیک‌تر میکنیم. ببینید اینی که ما در رسانه‌ها داریم میخونیم، حتما شما بهتر از من واقف هستین، اینی که ما در رسانه‌ها داریم میخونیم که سرانه مصرف گوشت و مرغ مردم کاهش پیدا کرده، اینی که یک نماینده از همین نمایندگان مجلس فعلی دیگه کار به جای رسیده که ما توی مجلس راجع به افزایش قیمت تخم مرغ باید صحبت بکنیم، میره و تذکر میده که آقا تخم مرغ نباید گرون بشه، مردم دیگه مرغ و گوش که نمیخورن تخم مرغ حداقل بتونن بخورن. ببینید این نه زیبنده نظام جمهوری اسلامیه، نه در شأن مردمی هست که تو بالا و پایین و توی هر شرایطی کنار حاکمیت بودن و همه اینها. من دارم میگم آقا اگه ما میخوایم یک برنامه ریزی بکنیم، آیا نباید حواسمون به سفره مردم باشه؟
درسته، دقیقا همه اینا درسته، فرمایش شما کاملا درسته. منطقه الان واقعیت کشور ما اینه که شرایط سختیه و اتفاقاتی که در سالهای قبل رخ داده، این که به صورت بی‌رویه بدنه دستگاه اجرایی بزرگ شده، حجم ساختار دولت، اندازه دولت بزرگ شده و بیش از نیاز دستگاه اجرایی، بیش از نیاز دولت نیرو جذب کرده که اینها بالاخره درآمدی کشور داره، اینا صرف پرداخت حقوق و دستمزد اینا میشه، به جای اینکه خدمات بیشتری به مردم داده میشد، این اتفاقاتی که افتاده و الان مواجه شدیم با یک محدودیت منابع. این محدودیت منابع در صورت باعث میشه که اون تصمیماتی که باید بگیریم که مردم توقع دارن که رفاه بیشتری براشون ایجاد بشه، در واقع اون شاید الان محدودیت اجازه نده. اما ما
این ببخشید آقای خدابخشی، ولی این از یعنی شنیدن این جمله از زبان یک وکیل مردم در خانه ملت، راستشو بخواین یه ذره برای من تلخه. به خاطر چی دارم این را عرض میکنم؟ به خاطر اینکه قریب به اتفاق اونهایی که میخواستن در این مجلس وارد بشن، شعار معیشت مردم رو دادن. به خاطر اینکه تک تک اجازه بدید، به خاطر اینکه تک تک اونهایی که در مناظرات ریاست جمهوری شرکت کردن، اولین نکته‌ای که گفتن و تاکید کردن بهش سفره مردم بود. اگر مردم یک بار دیگه پای صندوق‌های رأی اومدن، به این امید اومدن که وضعیت معیشتشون تغییر بکنه و بهتر بشه. و اینی که یک وکیل مردم در خانه ملت روی آنتن صدا و سیمای ملی اعلام بکنه که ما الان به خاطر محدودیت‌های منابعی که داریم فشار بیشتری به مردم وارد میشه، نمیدونم واژش رو پیدا نمیکنم. این سختیه که شما دارید میگید آقای خدابخشی، به کیا وارد میشه؟
برادر عزیز، قرار بود من 3-4 دقیقه روی خط باشم، الان کمیسیونم شروع شده، بعد در جلسه کمیسیونم حاضر بشم.
باور کنید این کمیسیون برای اینه که ما به وضعیت معیشت مردم بپردازیم.
توافقی که شد که من بیام روی خط 3-4 دقیقه بود. خب ببینید، من جزء نمایندگانی هستم که در واقع تصمیماتی گرفته میشه همیشه تلاش میکنم که فشاری به مردم نیاد. من جزء افرادی هم که مخالفم با اینکه مکانیسم تخصیص ارزی که تا الان وجود داشته تغییر بکنه، اگرچه دولت میخواد ما متفاوتش رو به مردم پرداخت بکنه که به مردم فشاری نیاد، ولی به خاطر اینکه نگران هستیم که بار روانی ناشی از این در واقع تصمیم رو، یعنی تغییر در واقع مکانیسم تخصیص ارز رو دولت نتونه کنترل بکنه و باعث بشه که قیمت کالاها همون تخم مرغ که ما مثال زدید افزایش پیدا بکنه، من بارها و بارها در جلساتی که داشتم با سازمان برنامه بودجه، جلسات کمیسیون مشترک ما برنامه بودجه با سازمان برنامه بودجه داشتیم، در حضور آقای دکتر قالیباف که داشتیم برای این موضوع ارز و بودجه 1401 مخالفت کردم. من نظرم اینه که به اصل باید مردم کمترین فشار بیاد، باید حمایت بکنیم. معیشت مردم برای ما مهمه، بحث نابرابری های اجتماعی مهمه، بایستی کنترل بشه، شکاف نباید بیشتر باشه، بیشتر بشه. ضریب جینی الان بر اساس یک شاخصی که معرف این نابرابری ها هست متاسفانه افزایش پیدا کرده تو 2-3 سال اخیر. باید تلاش بکنیم، یعنی اینجوری نیست که ما نشستیم و بی‌تفاوت هستیم.
انشاءالله که همینطور بشه.
این مواردی که شما
من فقط جمله آخر و حالا اگر شما به عنوان سوال آخر میخواین در نظر بگیرینش رو عرض کنم خدمتتون. خیلی از اهالی فن معتقدند که درآمد پایدار با توسعه زیرساخت ها و ورود پول به عرصه تولید میتونه که محقق بشه و این افراد معتقدند که مالیات با حداقل این شیوهی که ما الان داریم راجبش صحبت میکنیم، تنها اتفاقی که میفته اینه که زندگی داراها رو تغییر چندانی نمیده. اونی که خونه 150 میلیاردی توی الهیه تهران رو میخره و ساکن میشه، براش دیگه مالیات 10 میلیون و 20 میلیون و 100 میلیون هیچ چیزی نیست. ولی برای من و مایی که کف زمین میشینیم و یه لقمه نون پنیر میخوریم که شکممون سیر بمونه، قطعا 10,000 تومان و 20,000 تومان افزایش مالیات میتونه که رقم بالایی باشه و من حداقل به عنوان یک شهروند از شما به عنوان وکیل مردم در خانه ملت خواهش میکنم که یک مقداری تغییر بدین، حداقل نگاه بعضی از افراد رو نسبت به درآمدهای پایدار و نسبت به اینی که به همین راحتی با سفره مردم بازی نکنن.
شما به هر بخشی از درآمد مالیاتی که انتقاد دارید، عرشبت که پیشنهاد بهتری دارید، برای من رو همین شماره واتساپ بفرمایید، ما بررسی میکنیم که کمیسیون برنامه بودی روش بحث میکنیم، علاش میکنیم که بالاخره اگر که نظر بهتری شما داشتید اون نظر شما
ارادتمنده. من یک عضو کوچک از رسانه هستم و آنچه که میگم نظرات تخصصی کارشناسان هست. کمیسیون های تخصصی مجلس مشاورهای متعددی دارن، از اون مشاورها میتونن استفاده کنن. روابط عمومی مجلس بولتن های متفاوت خبری رو برای نماینده ها حتما آماده میکنه، شما از خبرها مطلع هستید و حتما اگر خودتون هم جزء اون دسته از مدیران خط ویژه برو نباشید و از توی خیابون برید، متوجه وضعیت اقتصادی مردم میشید و نیازی به من کمترین پیدا نمیکنید که پیشنهاد بدم. پیشنهادها رو مشاوران و دست اندرکاران باید بدن، من باید دغدغه‌های مردم رو خدمت.
یه نکته هم به خدمت شما عرض بکنم، من خط ویژه استفاده نمیکنم ولی جزء نمایندگانی هستم که پیگیر هستم خط ویژه داشته باشم، برای اینکه مردم حوزه انتخابی من براشون مهمه که من سریعتر به جلساتم برسم.
انشالله.
برای کار شخصی نیست و برای کار عمومی. شما که کار فرهنگی میکنید بالاخره برای مردم تبیین بکنید. این چیزی که شما میگید اگر نماینده مجلسی خط ویژه استفاده کرد چیز مذمومی نیست، کار پسندیده.
حالا از این همه کلمه هایی که من گفتم شما فقط خط ویژه‌شو گرفتین، بقیه‌اش مهمتر بود.
وقت من نماینده متعلق به خودم نیست، متعلق به تمام مردم ایران، متعلق به حوزه انتخابی منه. باید به موقع از این جلسه به اون جلسه برسم.
قطعا همینطوره و حتما هم انتظار ما از نماینده های مجلس این هستش که در این جلسات
نباید خط ویژه داشته
باشم،
ولی معاون
وزیر آقا اصلا الان مقوله ما خط ویژه نیست. مقوله ما، من اون جمله رو گفتم، گفتم اگه از اون دسته از مدیرانی باشید که در شهر دغدغه مردم رو متوجه بشن. سلامت باشید آقای خدابخشی، خدا نگهدارتون. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بودند در گفتگو با سعادت آباد رادیو تهران.